مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
آقا دکتر من کوشش میکنم به من حاضر بزنم چون صداتون قطع میشه. با صدام دارین؟
من صدای شما رو الان دارم. بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم و واقعا مثل رویا برام میمونه که دوباره تونستم با شما صحبت بکنم. احساس میکنم واقعا از سایه
سنگ زدم
به خدا و
دارم آزادتون
رو میدم. خیلی ممنونم از
این نفهمیدم. سب کنید سب کنید ای بنده گناهکار. من یه بار قبلی هم تلفن کرده بودی. الو حالا درست شد دارم. شما قبلا تلفن کرده بودید؟
بله من چند سال پیش تلفن کردم.
چند سال پیش؟
بله 2 سال پیش.
خب چی بود راجب موضوعتون؟
من دکتر پیش به تلفن زدم 6-7 دقیقه وقت داشتم صحبت کنم و احساس میکنم که نتونستم اون چیزی رو که میخوام بگم و هم دوباره مزاحمتون شدم.
سب کن چون من چیزی یادم نمیاد ولی اون مهم نیست. شنوندگان خوب عزیز ممکنه اون گروه نباشن، فراموش کنه. اگر چند دقیقه صحبت کردیم کل داستان و ماجرا رو که مطرح کردی یا میخوای مطرح کنی رو الان با ما درمون بگذار. بفرمایید.
بله من حدودا به سال ایرانی سال 82 میشه حدودا 12 سال پیش دانشگاه قبول شدم یه شهرستان دیگه و رفتم به اون شهر که داشتم درس میخوندم. حدودا 1-2 سال گذشت که با یه آقای آشنا شدم. اون آقا اونجا زندگی میکردن، محل زندگیشون اونجا بود و توی همون دانشگاهی که ما هم بودم تحصیل میکردن. ما با هم یه رابطه رو شروع کردیم که خیلی خیلی عالی بود و تا همین الان هم طول کشیده و البته که پسی بارندی خودشو داشت، ولی با همه یه تضادهی که با هم داشتیم، البته که اون موقع نمیدونستیم چون تو دوران جوانی بودیم، خیلی رابطه خیلی 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 خوبی با هم داشتیم.
نه من نصب کنین ازم، شما چند ساله بودید که درگیر این رابطه شدید و با ایشون فاصله سنیتون چقدره؟
فاصله سنیمون 2 ساله و من حدودا 19-20 ساله بودم که درگیر این رابطه شدم.
یعنی شما الان 32 سالتونه ایشون 34 سالشونه؟
بله درسته.
چرا این رابطه به جایی نرسید بعد از 12 سال؟
اون زمان که دانشجو بودیم من اصلا تو فکر ازدواج نبودم و یه چیز دیگه هم این بودش که من تقریبا از دوران بچگی به خاطر اینکه خیلی پدر و مادرم با هم بحثای زیادی داشتن کلا از اینکه بخوام برم تو زندگی و از آقایون خیلی خوشم نمی اومد و دوست داشتم بیشتر با کسی دوست بمونم تا اینکه وارد رابطه جدی بشم و اینکه همیشه مادرم بچگی به من میگفتش که ازدواج نکنی یا بهترینشون پدرته، یعنی واقعا چیزی بود که من از ازدواج میترسیدم. همون تو همون دوره هم خواستگار زیادی داشتم ولی به حساب حرف مادرم.
خب آخه شما در بچگی هم شما رو از لولو میترسوندن، الان شما از لولو میترسید؟ چه آخه شما که دانشگاه رفتید قرار پرت و پلای کاملا
اون
جاهلانه خودخواهانه مادر رو هنوز با خودتون بکشید که من 20 سالم که بود دانشگاه که رفت بودم فکرم حرف مادرم درسته، واقعیت ها درست نیست.
بعد از یه زمان مالسم بخواه یه چیز دیگه هم بودش، من فکر میکردم که چون ما با هم شهرهای متفاوت زندگی میکنیم نمیتونیم که با هم ازدواج بکنیم و اصلا فکر ازدواج رو نداشتم و فکر میکردم اگر درستم تموم بشه از اونجا بیام شهر خودم همه رابطه تموم بشه، در صورتی که وقتی اومدم این آقا رابطهش رو ادامه داد و خیلی هم خوب بود و یه توی یه سالی میشم 3-4 سال پیشم به من گفتن که ما میخوایم بیایم خواستگاری با مادر صحبت کن و دلیل اصلی من که من نذاشتم بیام خواستگاری این بودش که به من میگفتش که اگر ما ازدواج بکنیم تو باید تو شهری که من هستم زندگی بکنی و من این رو اصلا دوست نداشتم. گفتم که حالا فعلا بگذره ببینم
چرا این که آدم بره توی شهر دیگه زندگی کنه موضوع اینقدر مهمیه که آدم ازدواج نکنه؟
به خاطر اینکه این آقا شما زندگی میکنن، من تهران هستم، من احساس میکردم که اگر برم شمال چون از یه شهر بزرگ رفتم توی شهر کوچیک مثلا اگر بخوام بچه دار بشم دوست نداشتم بچه‌م بخواد، چون خود اون آقا و دوستاش میومدن کلاس‌های کنکورشون رو تهران، تمام بیمارستان‌ها، دکترا، همه کارهایی که داشتن تهران انجام میدادن. من بهشون گفتم من دوست ندارم بچه‌م اونجا بزرگ بشه، چون من کلا فکرم بود که از ایران بریم به خاطر اینکه ایران آینده‌ای نداره و واقعا شب میخوابی صبحانه چه خیلی چیزا عوض شده و اینکه ایشون قبول نمیکردن به خاطر اینکه من چون فکرم اصلا خارج از ایران حتی اروپا و آمریکا بود نمیتونستم به پایین تر از تهران که حتی شهرستان فکر بکنم و پیش مشاورم که رفتم. صدای من دادین؟
من صدا تو دارم ولی همجوری ما تو مبهوت موندم که آدم چطور یه باورهای عجق و جقی رو برای خودش همینجوری نگه میداره و بعدم خب کی گفته که شما
دکتر من
شما چی خوندید که می‌خواستید به اروپا امریکا چیکار بکنید؟
من معماری خوندم، برای ارشدم زبان انگلیسی خوندم، ایشون هم معماری خونده بودن و ایشون اینجا مشکلی که دارم باهاشون اینه که چیزی که به منم گفتن فکر میکنن که خیلی وضع مالیشون خوبه، خیلی پدر مادرشون خیلی بهشون بها داده نظر مالی، ولی واقعا تا اینجا که الان هستیم تقریبا میشه گفت خرج بر من نکرده و بحثایی که میشه اولا که به خاطر این نمیاد از ایران بیرون که میگه من اینجا زندگی خیلی خوبی دارم در صورتی که از نظر من خیلی زندگی متوسطی داره و وقتی که حرف میشه میگه تو میخوای کمودات با من جبران بکنی، میخوای از نقدونه من بالا بری، تو برای مادیات منو میخوای کم اون که اون دفعه که من گفتش که بیام خواستگاری من مشاوره رفتم، شروع کردم مشاوره رفتم و دکتر مشاوره به من گفتش که تو یه دختر رو جدایی هستی و اگر بریش شما زندگی بکنی که شهرستان هستش این استاق میشه و دیگه نمیتونی این دفعه بالا پرتو میچینن تو افسردگی میگیری، اصلا این کار رو نکن. به خاطر حرف مشاوره و ایشون هم اومد به ایشون هم گفت و ایشون باور کرد، گفت من دوستانم هستم که خانم هایی که آوردن منطقه زندگی ما، خانم الان کلا داره همش گریه میکنه، ایشون هم ترسید. بعد از یه مدتی من گفتم من میام با اینکه مشاوره گفته نمیام، اما مرزی من باشه مثلا یه خونه که تو تهران خریدی یه خونه که شما میخرید و ایشون اصلا کلا با این موضوع مخالفه، میگه چرا به خودت قیمت میذاری، اصلا مرزی وجود نباید داشته باشه.
من نفهمیدمتون، شما بعد از این اونجا با هم 4-5 سال درس خوندید درسته؟
بله.
بچه تو این رابطه از راه دور بین شما و تهران ادامه پیدا کرد؟
ایشون تقریبا اوایل 2 هفته یه بار میامدن تهران، من میرفتم، الان هم تقریبا ماهی یه بار هم دیگر رو میبینیم.
آیا ماهی یک بار از بشه رابطه هست؟ برای 12 سال، 10 سال، 8 سال؟
من خودم هم احساس میکنم 4-5 سال آخری که میترم شدم نسبت بهشون، چون سفر اروپا و اینا زیادی رفتم و دیدم که چیزی که من میخوام اینجا نیست. ولی یک کمی هم با کسای دیگری که نه رابطه دوستی فقط رابطه معاشرتی برقرار کردم، دیدم که اونی که من میخوام تو خصوصیات تو ایشونه. مثلا کسی دیگر نمیتونم وارد زندگیم بکنم.
مثلا سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟
سه تا چیز خوبشون، یکیش این که واقعا سالمه، اهل حالا اعتیاد اینا نداره، ورزش میکنه، حتی مربی ورزش هم هست، مربی شنا و سیمپونگه، و اینکه اصلا تقریبا میشه گفت دروغ نمیگه، حتی اگه مثلا بحثی پیش بیاد راستشو میگه، و اینکه وقتی که داریم حرف میزنیم بحث میکنیم اصلا داد و بیداد و مغلط و اینا نمیتونه، خیلی آروم.
سه تا چیزی که آدم ها نباید داشته باشن ایشون نداره، ولی خب اینا که دلیل نمیشه که، یعنی اینقدر اوضاع بد است که هر کی شما میدید یک دروغگوه، دو دوام میکنه، همه اصلا باور نمیکنه، بعدم درگیر مواد مخدره، همه جوان ها اینجوری هن اونجا.
خصوصیات بعدش اینه که خیلی خیلی نگران و مضطربه برای آینده، همش میگه من باید پولامو جمع بکنم، حتی مثلا من میرم مسافرت میگه چرا پولاتو هدر میدی، اگر این پول الان داشتی اینجوری میتونستی بکنی، اصلا انگار بعد من میگه ادای روانشناسا در نره که من تو لحظه زندگی میکنم، اینطوری نیست، تو باید فکر آیندهت باشی، الان تو 5-6 تا مسافرت داشتی، اگه نرفته بودی ماشین داشتی، اینطوری همش حرف میزنه. بعد اینکه به من میگه تو مادیگرایی، خیلی من آزار میده.
شما که حرفایی که زدید بوی حالا مادیگرایی رو، حالا شما مادیگرایی تا ملت شریف ایران به خاطر مشکلاتی دارن، همه ناچار مادی هن عزیز، و کسی میتونه تو اون کشور درباره قضاش و وضعیت مالی و خونه و اجاره و زندگیش فکر نکنه، برای که وقتی اون حد عقلان نیست همه ناچار مادی هن، برای که با جنبه مادی درست بشه. من فقط شما رو نمیفهمم که شما چرا دنبال این بازی میگردید که برحال سنتون به یه جایی برسه که همون پیامی که مادر دادن ازدواج نکنید، خودتون رو خلاص کنید. ایشون هم تو این رابطه مونده. آیا فکر کنید ایشون توی مدتی که ما یه دفعه مثلا شما هم دیگر میبینید اونجا با هیچ کس دیگه رابطه ای نداره؟
اینو قبلا از من پرسیدین، من به صورت واضح گفتم نه، ولی خب شما گفتین که مطمئن نباش. من الان با وجود حسابات شما احساس میکنم که نه، ولی احساس میکنم شاید، اما هنوزم میگم نه، به خاطر اینکه این آدم رو جوری که میشناسن اینقدر تو کار و پول در آوردن قوطه بر شده که فقط شبا میاد خونه که بخوابه، و اینکه وقتی که بشم هستیم کلا گوشی
دست من. بنابراین شما با یه آدمی روبرو هستید که آدم نگرانی، آدم وسواسیه، فکر کنه همه زندگی اینه که آدم پول در بیاره، و خب این نشان دهنده از یه طرف خسیسش هم هست و به این شدت گرفتاری و بیماری. خب معلومه وقتی آدمی از اشتباه میترسه حرف نمیزنه، وقتی آدمی فکر میکنه ممکنه یه چیزی باعث درد سر بشه دنبالش نمیره. بنابراین صداقت ایشون به خاطر وحشت از دروغه، نجابت ایشون به خاطر عذاب جهنم، هیچ ارتباطی با هم ندارن. حالا من نمیدونم واقعا پرسش چیه، شما که حرفایی میزنید به ایشون که من که میخوام برم خارج و دیگه تهران حد اقلشه، اونجا نمیام، ایشون هم که میگه من اومدم اینجا، دوتا هم درباره چگونه زندگی کردن با هم این همه اشکال دارید، من نمیدونم این رابطه چرا باید ادامه پیدا کنه.
همین دیگه، من چندین بار، یعنی 3 بار خواستم که این رابطه تموم بشه، ولی ایشون میاد تهران و انقدر محبت میکنه، هدیه میگیره و میگه تو رو خدا، مثلا دفعه اول میگفت من
نفهمیدم محبت میکنه فایدهش چه، هدیه میگیره یعنی چه؟ اگر آدم شما هدیه، یا اگر آدم خسیس برای شما یه هدیه آورد مثلا چی میشه؟ اونم به خاطر اینکه میگه از رابطه نریم بیرون، بعد این میشه دلیل، آخه عزیزم این میشه دلیل اینکه یه آدمی نظرش، احساسش، باورش عوض شده؟
نه، منظورم اینه من میدونم که اصلا ایشون عوض نمیشه توی زندگی، ولی از یه طرف دیگه هم انقدر چون کنارم بوده من براشون میسوزه که مثلا به صراحتش بگم که من تو رو نمیخوام و بعدن.
ببخشید شما به ایشون ترحم میفرمایید؟ دارم شما که به ایشون رحم میکنید، ولی به خودتون که حتی تهران هم براتون کمه، میخواید برید اروپا یا امریکا یا هر جای دیگه. عزیزم آخه این حرفا خیلی نابخردان است، یعنی کاملا پیداست که یک ذهن مقشوش به هم ریخته ای دارید با یه نظام باورها و اعتقادات و احساساتی که عزیز با واقعیت ارتباط نداره. هنوز پندار و گفتارهای مادر تو سرتونه و خودتون، بعدم حرفایی که میزنید، مثلا فرض کنید اگر یه خونه بخره در تهران مثلا چی میشه، بعد شما رو طلاق نمیده. خب شما طلاق نمیگیرید ولی شما مالید خودتون فروختید رفتید توی زندان. فرض کنید این گونه ببینیم که ایشون یه آدم نگران وسواسی خسیسه، شما یه خونه برای شما خریده که خنده داره که نمیخره، مثلا عجیب و غریبه، ولی اومد خرید، شما برید زندان، خبران یکی بهتون بگه پول حسابی بهت میدیم بیا برای 5 سال 10 سال زندان، شما میرید؟ مثلا شما ایشون رو متهم به خسیسی و نمیدونم پول دوستی میکنه، شما که خودتون عملا در مقابل اینکه برید خودتون رو اسیر رو کنید این گونه که شما توصیف میکنید، برید توی یک شهر کوچیک زندگی کنید، شرطش اینه که یه پولی داشت باشید. فایدهش براتون چیه؟ حالا یه خونه در تهران هم بگیره به اسم شما کنه که چی بشه؟
توی تلفن قبلی که ما داشتیم در این دوباره زنگ زدنم اینا، شما به من گفتیم که برو شما زندگی بکن، اگر این آقا توانه اینا داره که قدرت بده و اینکه اگر الان کارت خوبه توی شرکت بزرگه میتونی از دید شوهر هم به عنوان کار استفاده بکنی و اینکه یه مهریه معقول بدن و این کار انجام بده. من واقعیتش اینه که این چند وقته فکر کردم، دیدم که همش خودم نگرانم از اینکه من اگر اینا رو بهش گفتم و قبول کرد چی؟ اگر مثلا قبول کرد من خواستم برم شمال این صحبت
شما ببینید آدم اصرار داشته باشه 12 سال توی رابطه بمونه، ولی فکر کنه اگر شرایطش رو برای ازدواج یا ادامه رابطه مطرح کرد طرف پذیرفت، اون وقت چی کار کنه؟ خب پس معلومه شما اون حدسی که من زدم، شما باید توی این رابطه بمونید تا بالاخره به جای به اینجا برسید که بگید حالا نه اون منو میخواد یا من اون رو نمیخوام، کسی دیگه هم منو نمیخواد، کسی هم پیدا نکردم، بنابراین به فرمان مادر که فرمودن مبادا ازدواج کنی، مرد خوب و خوب تازه باباتی که به درد نمیخوره، بنابراین به همون هدف رسید. روی خط باش، من که نمیفهمم چی میگی. بله از حرفا نشون میده ما 6 7 دقیقه با هم حرف نزدیم، حرفامونو با هم زدیم ولی برای تو اصلا معنا نداره حرف عزیزم. تو یه دنیایی برای خودت ساختی و یه تصورات و توهماتی حتی درباره اروپا و امریکا که فکر کنی اونجا برای تو یه فرصتای تو کارت که به وجود نمیاره، برای که اروپا و امریکا متاسفانه برخی از رشته ها به دلیل نوع تولید اقتصادیشون یا در این زمینه به خاطر ساختمان اونقدر جایگاهی که در ایران برای شما هست رو اینجا قائل نیستن، و بعدم تازه یه خارجی که بیاد اینجا آنچنان نقشی نداره، با یه حقوق کمی باید اگر تازه کار پیدا کنه ایام رو بگذرونه. این آرزوها رو نمیفهمم چی. حالا فکراتو بکن ببین سوالت از من چیه و پیامار بشنیم. بریم روی خط باش ازم، روی خط شنگان از من با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من میخواستم ادامه بدم بگم که من یه چند سالی هم هستش که پدرم رو از دست دادم، حدود 8 ساله، و اینکه با مادرم زندگی میکنم و پدر بزرگم. الان میشه گفتش که به یه استقلالی رسیدم که دلم میخواد که ازدواج بکنم، برخلاف این عقایدی که گفتم که پسرم از بچگی بوده. و اینجا سعی کردم برای خودم یه تفریحات و کارایی رو به وجود بیارم و هر کلاسی هم رفتم بهم گفتن که استعدادت خیلی خوبه، تو خیلی باهوشی، بیشتر باید ادامه بدی، تو میتونی. و سعی کردم که اینجا یه زندگی رو برای خودم تشکیل بدم. در همین هم هستش که از تهران رفتم، یکم برام سخته، ولی در کل فکر میکنم که ذهن جهتمندی ندارم، خیلی نگران ذهنم، خیلی بنزش رو دارم و نمیتونم سازماندهی بکنم.
خب این چیزیست که تو هستی. سوالت از من چی عزیز؟
سوالم اینه که اولین که اگر من الان که آماده ازدواج هستم، از نظر شما اگر با این تفاصیلی که من از خودم توضیح دادن برم یه شهر دیگه زندگی بکنم، میخوام ببینم که مشاوری که اینجا رفتم راه درستی به من نشون
بده. مثلا من ایشون رو نمیشناسم، من حرفای تو رو نمیفهمم عزیزم. من اصلا برای من رابطه ای که بیش از 2 سال طول بکشه به سن ازدواجم باشن و هم ازدواج نکنن اصلا قابل قبول نیست. یعنی نشون میده یه رابطه اشکال داره. 12 سال من در یه رابطم، حالا میخواید برید شوهر دیگه پیدا کنید، شما در زن دیگه بگیره، رابطه چیه؟ رابطم غلط نه، من معناش این نیست که برو با ایش میگه، معناش رابطه غلطه. ولی مثلا نمیفهمم شما چی میگید عزیزم. به نظر من
ایشون به من تو خواسته ها زیاده، من اگه بخوام این خواسته ها رو، یعنی به خاطر این طول کشیده که من میخوام خواسته های تو رو برآورده بکنم.
خواست یعنی چی؟ به خاطر این طول کشیده خواسته های شما چی بوده که ایشون برآورده کنه؟
خواسته های چیز معمولی، مثل این که خونه، یعنی خونه مال خودش باشه، یه زندگی عادی. و ایشون مثلا اون موقع که میخواستم یه خواسته بگم، میگفتم نمیتونم خونه بخرم.
شما شرط ازدواجتون اینه که یه آقای خونه مال خودش باشه؟ مثلا خونه اجاره ای چه اشکال داره؟
به خاطر اینکه از بچگی ما همیشه مستقل بودیم و
این شد حرف. من نمیدونم من شما که میخواییم بزرگ بشیم. شما برخی از شبها مثلا قنداق میکنی؟ عزیز من این حرفای عجیب و غریب خنده دار چی؟ اصلا از عقل در وجود شما خبری نیست، همش باور است و احساس. فهمی این شد حرف؟ بعدم رفتی کسی رو پیدا کردی که درست تو این زمینه ها عکس توه، بنابراین خب هدف معلومه چیه؟ وحشت از یک ازدواج و بچه. شما خواهر برادر چی داری؟
من دو تا خواهر دارم، یکیشون ازدواج کرده، یک سال از من بزرگتره و یکیشون هم تو خونه 5 سال از من کوچکتر.
خب اونا چه کردن؟ اون بزرگی که ازدواج کرده از زندگیش راضیه؟
بزرگی که ازدواج کرده که اوائل نه، از 3 سال ازدواج کرده، اوائل نه اصلا راضی نبود. الانم تقریبا میگه اگر که تو خونه شاید بهتری داشتم شاید ازدواج نمی کردم.
خانم خانواده شما چه؟ یه مادری داری که همه چیز رو اجوری تو مغز شما کوبانده دیگه عزیز. شما هنوز نشستید پای اون نگاه و نظر مادر. مادر شما نظرشون راجع به این ازدواج چیه با این آقا؟
مادر من اصلا کنن انقدر منو میدونه که انقدر میتونم درست تصمیم بگیرم با ازدواجم، انتخابم کاری نداره. ولی اینکه من بخوام برم شمال به صورت کلی از ابتدا مخالف بود و به خاطر همینم با از این آقا خوشش نمیاد.
یعنی اگر شما همسری در یه شهر رو جای دیگه پیدا کنید، ایشون باش مخالفه فقط به این دلیل؟
دقیقا احساس میکنم که از یکی سلام از دست دادم. ایشون که کرده که من خیلی تکیگاه خوبی هستم و حتی چند شرطیش من میگفتش که اگر تو ازدواج نکنی پیشون من بمونی، من خیلی خوشحالم و منم میتونم به راحت از این بگاه با خیلی راحت زندگی بکنم. در صورتی که خب من خودم میدونم که نمیتونم یه قربانی و حالا به آخر فوت پدرم.
اصلا شما این میفهمی اگر یه همچی آدمی همچی حرفی بزنه مثل که من بگه 3 تا میشه 722 تا، یک زنی اینقدر خودخواه که برگرده بگه تو ازدواج نکن، برای این که اگه تو ازدواج بگی من دیگه نکنی پرون من میمون من خاطرم آسوده میشه. یعنی اینقدر این زن بیمار و خودخواه و نادانه و شما افکار و عقاید ایشون رو با خودتون، شما اصلا به چه به درد کدام مرد میخورید با این افکار و عقاید؟
من اصلا اینطور نیست. من میدونم که مادرم اشتباه میکنه و میخوام که این اشتباهات تو ذهن من نره. به خاطر همینه که
میخوام اشتباه تو ذهن من نره. شما بر مبنای دارید درکت بگوین شرط ازدواجتون با این آقای باشه که مالک خانه باشه. دوم این که من تو یه تهران میخوام زندگی کنم. منی که میخوام برم اروپا دیگه حداقلش تهرانه. افراد چی؟ من مرد باید بسیار آدم ساده ای باشه که بخواد با شما ازدواج کنه. شما یه دختری هستید که اصلا انتظاراتتون هیچ اهمیتی نداره که در زندگیتون چه نقشی داره عزیز. یعنی فقط چون دلتون خوشه که مثلا یه چیزی ظاهرش رو ما در تهرانی ما رو بدبختی میکشه. ولی اگر شما رفتیم شمال که خوش گذشت بهمون، که اونجا جای خوبی نیست، آدم حداقل باید توی تهران باشه. خیلی حرف هست که خودت به من زدی عزیز. آتا کی بعد رفتی کنار بعد مادر تو اصلا همچی حرفی میزنی؟ گولا من اگر یک کسی همچی حرف بزنیم جوی مات میمونم. این دیگه کیه؟
درسته میفهمم، من اصلا متمرجه هم کاملا که ایشون اشتباه میکنه. ولی وقتی که تنهای خودم فکر میکنم میبینم که من هم که ایشون رو دوست دارم کافیه و باید این برای من بیشتر به دلم میشینه که بخوام دنبال این چیزایی که حالا مادرم میگه باشم. ولی الان مشکلم اینه که این آقا تصور اشتباهی رو به من پیدا کرده و میگه تو همش دنبال مادی گرایی هستی، تو مهریه میخوای و من خیلی سخته که بخوام آرزوی تو رو برآورده کنم. این مشکل منه که این آقا بدونه که من هنوز همونم و عوض نشدم. اگرم حالا نمیدونم اگه بخوام باشون ازدواج بکنم حتی امسال کار درستیه یا نه، چون قراره که بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم راجع به ازدواج.
من عزیز حرفم به تو راجع به تو زدم، شما فکر کنین. شما ممکنه من بگید مهریه رو برای چی میخواید؟ مهریه میخواید برای چی؟ مهریه سنگین و زیاد برای چی میخواید؟
سنگین نه، همین معقول ایران 110 سکه.
خب ایشون با اونم موافق نیست؟
نه اصلا میگه که بلکه به خودت قیمت میذاری.
قیمت نمیذاری؟ قیمت نمیذاری؟ این قاعده و قانون این قرارداده. خیلی خب، حالا این حرف ایشون میزنه، ایشون اون سر ده تا هم نمیخواد، شما چرا اصرار دارید که اینو میخواید؟ ایشون که حرف مفت بی خودی میزنه، ولی شما چرا؟
چرا اصرار دارم که میخوام؟ بخاطر اولا که حالا به خاطر این مشابهه هایی که رفتم که میگن که اصلا باید
من راجع مهریه عزیزم شما تا کی میخواید بگی دیگران چی میگن؟ من نظر شما رو میخوام.
آدم نگرانی بخاطر نگرانیم شاید.
چی؟ نگرانی چی؟
نگرانی این که اگر رفتم تو زندگی یه وقتی بعد از آب در اومد و نتونستم زندگی بکنم، چون پدر و برادر ندارم، دوست ندارم برگردم تو خونه خودم که حالا مادرم هست و دوباره هم
میگرم. شما مگه نمیخواید رو پای خودت بایستی کار کنی زندگی کنی؟
جدا.
پس چه احتیاج داری به دیگری؟ که من پدر ندارم برادر ندارم، برای من پدر و برادر زندگی شما رو اداره میکنه. آخه اصلا این حرفایی مادر شما 3 دختر داره، یه زن کاملا گرفتار بیماره و اینا رو تو سر تو کرده، تو اونجا نشستی هنوز داری با افکار دیگران زندگی میکنی عزیز. اصلا دست و پایی که میزنی یه دفعه میشی 2 ساله، 10 ساله، 8 ساله، 30 ساله، برمیگردم که 3 ساله، 5 ساله. مثلا نمیدونم تو رو کجا پیدا کنم عزیز.
من خودم
هم انقدر ذهنم برگشته که دارم واقعا اصلا برگشته نیست، دارم سر یه موضوعی فکر میکنه، تصمیم میگیره پاش میسته. من اون مرد رو نمیدونم چه جوری با شماست، رابطه جنسیتون با هم چطور بوده و هست؟
خیلی عالی.
چه هر دوتون نظرتون راجع به داشتن بچه چیه؟
ایشون که اصلا صحبتشون نمی کنه و من تا حالا بهش می گفتم که نه من بچه دوست ندارم داشته باشم، به خاطر اینکه احساس می کنم که وقتی که بچه بیاد من دیگه نمی تونم به خواستم هم برسم. ولی تازه گیرم می کنم چند ماه یکی نظرم عوض شده و وقتی این حرف رو می زدم ایشون می خندید.
شما ممکنه من بفرمایید که اگر شما بچه داشته باشید نمی تونید به خواستاتون برسید؟ به کدام خواسته ها؟
مثلا یکیش ادامه تحصیل، احساس میکنم که خب یکم وقتم کمتر میشه و میگم حالا الان نظرم عوض شده کاملا، یه وقتی اصلا یه کار دوست دارم که اگر ازدواج کردم بسه‌دار بشم شاید هم زود، ولی میگم پرسیدین که چه نظر دارید، ایشون میخندید هر وقت من این حرفا میزدم، میگفتم موقعش خودت میخواد و الان من به حرفش رسیدم.
به حرف ایشون شما نرسیدید؟ شما اصلا یه دختری هستید که این وسط معلومه گیر کردی، کاملا هم از پادر اومدی، مادر تو کله شما نشسته که به درد دنیا امروز نمیخوره و تضادتون هم از واقعیتیست که کمکی دوربرتون میبینید و زندگی عقاید مادر تو سرتون عزیز. شما وسط سنت و مدرنیته دنیا امروز گیر کردی، گفتم یه اولاقی رو برداشتید بستید به اتومبیلتون یا آوردید تو هواپیما با خودتون، میگید وقتی هواپیما نشست بخوام با این برم این برم. یعنی اصلا هیچ حرفاتون با هم همخوانی نداره عزیز. یعنی بعدم یه کاری کردید که یه دختر سنتی نمی کنه که 12 سال با یه مردی دوست باشه، رابطه جنسی عالی هم داشته باشه، ولی با هم ازدواج نکنن. چرا؟ برای که شرط من این بود که مرد باید از خودش خونه داشت.
همین دلیل ناراحتی اینه که وقتی از بیرون خودم رو نظام میکنم این صحبتهای شما رو کاملا متوجه میشم و این تضاد رو میفهمم. حالا من از شما درخواست میکنم، من یه تصمیم میگرفتم، فقط میخوام شما بگین که من تصمیمم درسته یا نه. من خود با این آقا صحبت بکنم و بگم که من بیام شما قبول میکنم و طبق همین دوباره شما قانون هم ازدواج رو داشته باشیم و برم شما حالا هم کارم را قبول کنم، همین که این چیزایی که میگم از مادرم دوشم احساس میکنم خیالم راحت تره. این تصمیم درسته یا نه؟
به نظر من با توجه به آنچه که تو هستی، من ایشون رو نمیشناسم که با تو چه میکنه، ولی اگر فکر میکنی با شرایطی که او همکنون داره و انتظاراتی که داره تو نسبتا راحتی، همچنان برای تو در شرایط کنونی ازدواج مناسبه. دومی که از این طوری که مادر انداخته روی تو و این تاری که بر روی تو تنیده، شاید بتونی پروبالتو آزاد کنی و بری، و اگرم بخوای تحت تأثیر افکار و عقاید و بازی های ایشون قرار بگیری، که حرفی که زدی برای من اولین باره دارم میشنوم. من با 30,000 نفر رو خط رو حرف زدم، من 25,000 مراجعه داشتم، من 100,000 نفر فقط تو کلاس های من تو دست، من هرگز همه چیز نشنیدم که مادر بگه تو بیا از ازدواج بگذر، من خاطرم بیا راحت بشه.
اتفاقا تو از آیتش که میخواستم شما رو بگیرم نتونستم، میگفت یه بارم من بگیرم، من بهشون بگم که از تنهایی میترسم و دوست ندارم بچه‌هام ازدواج بکنم.
شما از تنهایی میترسم برم مشکلشون رو حل کنم، مثل من برگردم بگم من پام شکسته ولی همه باید بیان منو بغل کنن، برام خب برو پای شکسته رو درست کن. من از تنهایی میترسم. خب بترس. از تنهایی میترسم یعنی چی؟
ببینم من یه سوال دیگه میتونم بپرسم به وقت وقتتون میگیرم. من دست به هر کاری میزنم به وسایلات انجام میدم، همه کلاس هایی که میرم، هر کار کوچیکی که میخوام انجام بدم، به خاطر همین اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم که چه کاری رو بخوام تا انتها ادامه بدم، و از کاری که الان دارم به خاطر اینکه متناسب گذاشتم نیست و درآمد خیلی خوبی نداره شاد نیستم. دوست دارم کارم برای خودم باشه، کار تمام نداشته باشم، ولی واقعا تو هر رشته میرم بهترین رو نمیتونم بینشون انتخاب بکنم، مشابه نتونسته کمکم بکنم.
در این پرت و پلایی که شما میگید منم نمیتونم، هر کاری برم بهترین هستم.
مثلا چیزایی که علاقه دارم، یا کش موسیقی، یکیش شنای مربیگریه، و
اینا شد کار. اینا شد کار تو ایران؟
اگر بخوام برای خودم کار داشته باشم، نه اینکه بخوام
برای چی، برای خودتون کار، برای چی برای خودتون کار داشته باشم؟ برای آدمی که برای خودش کار میکنه نوکر هم هست، وقتی یه جا کار میکنه نوکر اون آدمه. به هر حال با همون مشاورین اونجا صحبت کنیم، ببینیم به کجا میرسیم، با این دوستتون هم صحبت کنیم. منی که فقط شما نگران کردیم، ولی که اصلا از عقل ابدا در شما خبری نیست. هیچ یه دنیا آدمی هستید با حس و هوش و تخیل و رویا و باوراتون زندگی میکنید، هیچ ارتباطی حرفاتون به واقعیت نداره. که آدم در ایران بخواد در سن 32 سالگی بره موسیقی بخونه و از این طریق بخواد زندگی کنه،
نه بخونم، نه الان دارم کلاساشو میرم که بخوام معلم موسیقی بشم.
معلم موسیقی باشه، مبارک باشه عزیز. نه همونجا برو ببین چه میکنی، هر کارم میخوای بکنی بکن، ولی که به نظر میرسه فرقی نمیکنه عزیز. تو یه دنیای کاملا آشفته ای داری و به هم ریخته عزیز. یه روانشناس برو دنبال فیلن ازدواج، اگه میخوای بری برو، ولی برو یه کسی شاید بتونه کمکت کنه. برحال موازه به خود باشه. مرسی از دارم، متاسفم شنیدم، ولی اذیت کننده ی قربونت برم. تو هوایی مادر تو کله تو آنچنان نشسته که حد نداره. اگر تو اینجا بودی و من توانستم میگودم حق نداری دفعه یه سال گذشت آینده حتی 10 دفعه هم بهش تلفن کنی 5 دقیقه حرف بزنی. چیه تو درست کردی تو سر مادر؟ به تو ازدواج نکن، من از تنهایی میترسم. شاهکار مادر تو، و تو هم داری همونو با خودت این ورانور میبری عزیز. برحال حتما کمک یه خانم روانشناسی رو بگی. شنگ و رجمند آما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که ما آغاز 5 سال کار رادیو همراه رو در روز شنبه 14 اپریل ساعت 7:07 در دولبی تیاتر محل برگزاری مراسم اسکار امسال سالهای قبل با حضور شما شنوندگان خوب عزیز جشن خواهیم گرفت. دو هنرمند گرامی ستار و شهرام صورتی با ارکسترشون اونجا برنامه دارن، ولی قسمت‌های فراوانی برای شما علاوه بر اون دو برنامه خوب تدارک دیده شده. ضمن فرصتی است به جهت آشنایی با 27 نفر همکاران رادیو همراه و در این حال در حال دید و بازدیدی که ما سال یک نفر رو با شما داریم، حداقل با برنامه سازان و کارکنان رادیو همراه از نزدیک آشنا خواهید شد، با اونها هم افتخار دیدارتون رو پیدا میکنیم. و کارت ورودی رو میتونید از طریق تیکت مستر یا دفتر رادیو همراه تهیه کنید و یا از کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت و کامرشال تراول در منطقه ولی، کتاب سرا و گالری اش در منطقه ویست وود، سوپر ارواین و کراون ولی مارکت در منطقه اورنج کانتی. ضمناً این نکته رو یادآور میشم که ما سر ساعت 7:07 برنامه رو آغاز خواهیم کرد. کارت های ورودی $40، $60 و $80 هست که طبقه دومی است که مشرف کاملا به صحنه و در پایین 120، 160 و 200. فقط چند تایی یا چندین تایی کارت های $300 در اون دو ردیف یا چهار ردیف اول خواهد بود، بنابراین اونا فقط در اختیار رادیو همراه است. در نتیجه اگر مایل هستید اونجا جایی داشته باشید، با لطف کنید با خود رادیو همراه تماس بگیرید، نه تیکت مستر و نه دوستان خوب و عزیز، اون تیکت ها رو در اختیار ندارن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من میخوام خدا معرفی کنم، 36 سالمه، شوهرم 38 سالشه، یه دختر 6 ماهه دارم. بعد من حدود 5 ساله که کانادا هستم و شوهرم اینجا سیتیزن بوده، از طریق شوهرم اومدم. الان در واقع امتحان سیتیزنشیپی رو دادم حدود 2 ماهه و منتظرم که منو صدا کنن برای قسم خوردن و گرفتن پاسپورت.
شما چه مدتی ازدواج کردید؟
من حدود 7 ساله.
اون وقت همسرتون قبلا در کانادا بوده؟
بله، کانادا بود، از سال 2000 کانادا بوده. بعد مدت اومد ایران، بعد دیگه به قصد این که من پاسپورت بگیرم اومدیم کانادا زندگی کردیم. ولی خب همیشه پس ذهنش بود که ما میخوام یه کاری رو تو ایران راه بندازم که با خانواده و در نهای احتمال زیاد برمیگردیم ایران.
یعنی ایشون بعد از 18 سال که در کانادا بودیم برگرد ایران کاری راه بندازه؟
کار کرده بودن اینجا خب کار کرده بودن، ولی خب در نهای چون فکر کردن که با توجه سرمایه که تو ایران دارن کارشون تو ایران بهتر خواهد بود.
سرمایه خودشونه یا سرمایه؟
بله، خودش و پدر رو مثلا بقیه بقای بیزینس خانوادگی دارن.
یعنی همکنون اون بیزینس وجود داره در ایران؟
همکنون بله، خودکنتر از یه ساله که اون بیزینس را افتاده، خیلی نوپا هست.
میتونم بپرسم در چه زمینه ای هست؟
بله، در کارخونه تولید الیاف مصنوعیه.
با توجه به بازار یا ایران که از نظر واردات درش بازه، ایشون فکر میکنن میتونن با کالاهای خارجی رقابت کنن از نظر قیمت و هزینه؟
مثل که میشه، حالا الان راضی هم هستن و حالا من دیگه در هر سال این هست، من کاش نمیتونم بودم، من خودم که واقعا موندن در کانادا رو ترجیح میدادم، ولی خب با توجه به شرایط دیگه مجبور. بعد حالا داستان اینه که من مثلا وقتی که در واقع فایل سیتیزنشیپ رو پر کردیم، چون تجربه نشون داده بود که خیلی دیگه صدا میزن برای امتحان، دیگه ما رفتیم ایران، 2 ماه بود که دخترم 2 ماهش بود رفتیم ایران. بعد ولی خیلی مثلا استثنایی شد که در از 1 ماه و نیم من صدا زنم برای امتحان و برگشتیم. من روزی که مصاحبه رفته بودم برای امتحان مصاحبه رفتم از آفیسر پرسیدم که چقدر طول می‌کشه که برای قسم خوردن صدا کنیم، بعد گفت که احتمالاً کمتر از 3 ماه چون همه چیز ارگانیک. بعد من گفتم خب چون نمی‌خواستم خواب سفر کنم و خواب بعد این دخترم هی به هم برید و اینا پاجیدم بمونم شوهرم 3 هفته مون و دیگه رفتش ایران. من الان تا
رفتش ایران یا رفتش امریکا؟
ایران کار میکنه چون کارشون ایرانه. بعد مجبور بود برسن چون که بالاخره فشار زیاد بود روی برادرش، نمیتونه اون به تنهایی بیزینس رو هندل کنه. بعد دیگه الان ولی توجه به چیزی که من میبینم تجربه دیگران و تحقیق بیشتری کردم تو اینترنت، مثلا یک وبسایتی که هست که مردم نظراتشون و تجربهشون در این زمینه میگن، چیزی که معلومه من فکر کنم حداقل 6 ماه طول میکشه و بشارم بیشتر. یعنی اون روز آفیسر به من گفت که یه خطیر بود که برای من خون، گفت که این کیس از زمانی که باز شده میتونه تا 1 سال طول بکشه و شما هیچ حق اعتراضی ندارید. معمولا یه وبسایت هم هست که پروسه اپلیکیشن رو چک میکنیم، اکثرا مثلا تو وبسایت نشون دادن که در عرض چند روز این پروسه از این پروسس به دیسیژن میت تبدیل شده و ولی مال من بعد از 2 ماه هنوز این پروسسه و میگن که احتمال داره که سکیوریتی در واقع نه سکیوریتی چک طول کشیده باشه. بعد دیگه من فکر میکنم که یعنی اون حدسیات من اینه که احتمالا 4 ماه تا 6 ماه دیگه کار من طول خواهد کشید، شاید هم بیشتر. یعنی علاوه تجربه هیچ کس مقابل مثلا استناد نیست، مثلا من نمیتونم از هر کس منحصر به فرده، واقعا نمیشه ازش قاعده ساخت و قانون ساخت. و من گفتم خب دو تا انتخاب دارم، یکی اینجا بمونم تا اینکه مصدام کنن خب و یکی برم ایران. هر کنم نکات مثبت و منفی خودشو داره، که مثلا اگه من بخوام اینجا بمونم خب از آز دخترم دیگه اون همیشه میگین که اون خوابش با هم نخوره یک دفعه یک نواحی زندگی بمونه تا این مدتی که من چون بخوام برم باز مجبورم برگردم، دو تا سفر میشه اینجوری با جتلک میشه هر دو مرحله. بعدش دیگه خلاصه
حالا بفرمایید که نظر همسرتون چیه؟
همسرم میگه که من میتونم بیام حدود یک ماه دو یعنی سه ماه دیگه دو ماه دیگه بیام یه ماه دو ماه بمونم تا اگه کار درست شد که شد، اگه نه با هم من برمیگردم و دیگه بعدش تو بیا. ولی خب مثلا اگه شما این که بیاد یک ماه دو ماه اینجا بمونه خب هم که به کارشون دست نمیخوره، هم که اینجا بالاخره
حالا برای چیشون بیان؟ نه من فکر کنم عزیزم صلاح شما با توجه به بچه، شما بعد از اینکه این کار کردین میخواید برید ایران زندگی کنید، درسته؟
بله بله.
اوکی. بنابراین اگر همچه هدف روش سب کنید کارتون درست بشه برید، ولی این رفت آمده نه برای خودتون خوبه نه برای بچه، بعدم موقع مشکلاتی هم پیدا میشه. بعدم ایشون حالا دفعه بعد اگر ضرورتی نداره بیان یه هفته دو هفته بمونن و برن.
آها.
دلیل داره که بیخودی بیان.
بچه پدرشون
نمیشه. اصلا اونها معنایی برای بچه تو این سن و سال نداره.
آها. خیلی.
بیانی اصلا خودتونه. به نظر من صلاح شما اینی که بمونید. یه کمی هم اگر وقتی دارید مثلا به انگلیسیتون برسید. یه مقدار خاطرتون داشته باشه، یه حرکتایی کردید که بیکار نباشید، مشغول باشید. به سلامتیتون برسید، به ورزشتون برسید، به انگلیسیتون برسید، تا که تو محیطو هستید. بعدم بچه رو با زبون آشنا کنید، بنابراین مثلا تلویزیونتون روشن باشه که البته برنامه رادیو رو فراموش نکنید، ولی تلویزیونتون روشن باشه که انگلیسی هم به گوشش بخوره. ببینید چه میشه، برای اینکه اون صداها ای تو ذهنش جا بگیره، بعدن اگر یه روزی خواستید برگردید تو اینجا باشید مشکلی برای تلفظ و اینا نداشته باشه، ضمنانم اینجا زندگی بکنید. الان به هم نریزید عزیز، رفتنتون که بسا 2 ماه دیگه با صداتون کنم بعد بیاید یه مدتی بمونید بعد دوباره برگردید، کاملا خواب و سلامتی فرزندتون رو به هم میزنید، فایده ای هم براش نیست. همسرتون هم حالا فعلا اونجا اینقدر کار گرفتاری داره، بذارید کار گرفتاریش بکنه، سفری هم کرد بمونه، ولی برای بچه آمد و رفت همسرتون اونقدر مفید نخواهد بود، تازه بعد از وقتم بیاد و برگرده بیشتر مضره تا اینکه بچه دو مرتبه
دقیقاً مثلا سپرشن انگزایتی ممکنه
دیگه وقتی نه سپرشن انگزایتی وقتی کنار شما هست مسئله پیدا نمیکنه. شما فقط او را از خودتون دور نکنید تو مواظبش باشید مشکلی پیدا نمیکنه.
برای اینکه رفته آمد پدرش ممکنه براش مضر باشه، از چه لحاظی؟
برای اینکه بعد وقتی پدر بیاد یه ما اینجا باشه بعد بره به بچه آسیب بزنه.
آره همون من همون
یعنی به نظر من چون یک دستی یک نواختی مسئله است، الان با شما کامله، احتیاجی به بچه در این 6 ماهگی و 8 ماهگی و 10 ماهگی یا 12 ماهگی کسی دیگر رو نمیخواد، یه نفر براش بهتریه. بنابراین شما که فعلا هستید هم به خاطر خودتون هم بچه هم بی خود این سفرهایی که این همه راه رو برید و برگردید نداشته باشید، بچه هم به ثبات و قرار است، شما میذار به خودتون و ورزشتون و هر چیز دیگه که دوست دارید تو این مدت برسید.
از این میگه این 4 تا 6 ماه من اینجا باشم شما نباشه مشکلی
به هیچ وجه، من اونو ترجیح میدم به اینکه یه دفعه بری تو دوباره برگردید عزیز. بنابراین موضوع خودتون باشید، خوشحال شدم با تو صحبت.
من میتونم سوال دیگه داشتم،
سوال دیگه دیگه نه یه دونه دیگه بخوای من بلکی صرف جان.
من این مقدر سرچ کنم ولی ندیدم عقد شما در مورد اسلیپ ترینینگ میخواستم توی سه نفر میشه اسلیپ ترینینگ
کرد؟ نه دیگه خب شما سی دی من نشنیده تیری با تون حرف نمیزن
در سی دی هاتون
نشنیده بنابراین اسلیپ ترینینگ اونجا کاملا آوردم که شما در 4-5 ماهگیش وقتی به 16 پوند رسید یا 7-8 کیلو رسید با شیر شبش و اونا همون است که دیگه ترینینگ دیگه نمیخواد. آخه اینجا
اصل ترینینگ منظورم اینه که مثلا بچه رو بذارم خودش بخوابه.
من از این پخت و پلاها سرم نمیشه.
آها که
من اونجا توضیح رو عزیز
بر همون حد شما گفتی من واقعا
اگر همون رو میخواید عمل کنید، اگر میخواید کار دیگه بکنید بکنید، ولی اونو بشنوید دیگه از من سوالی نکنید که مربوط به اون چیزیه که گفتم، حالا بگید نظر دیگه ای باشه.
بعد یه سال دیگه داشتم، من نمیم مثلا نگران این سیستم وایرلس هستم که آیا واقعا برای بچه ضرر داره.
سن چی؟
مثلا وایرلس یعنی که در واقع این اشیاء مال در واقع میشنه مال اینترنت و تلفن و اینا که
اینا که اصلا برای بچه ها درست نیست داشته باشن، برای که احتیاطی به وجود میره در نوجوانی جوانی میشه
من منظورم نه
مواد مخ اگر بخصوصون رادیو اکتیو و اینا
نه مواد فرکانسایی که
برای چه نزدیک بچه باشه؟ آخه بچه چه دلیل داره که درگیره؟
نه خب بالاخره همه جا هست، من
اگر همه جا هست مال همه هست، بنابراین شما چرا نگران چیزی هستید که همه جا هست؟ شما ای بخواد به ایران با آلودگی هوای تهران چی کار میکنی؟
بله اون که واقعا من افتاده شدم افتاده
نیست بنابراین مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر من همه به شما خیلی سخت تماس گرفتم، من یه سوال خیلی کوچیک دیگه هم داشتم. بس دختر من عادت کرده که خواب غذا میخوره، چون که مثلا خوابش 5 دقیقه اول خوابش مثلا من میتونم بعدش پسوندن که از زنش که میفته میتونم بهش شیشه شیرو بدم تو دهنش.
حتما اشتباه میکنی آخه عزیزم، شما برای خودتون یه دنیایی درست کردید. حالا خواب آدم در خواب به بچه شیر بده؟
همون من میخواستم اینم که اگه من مجبورش کنم که عادت عوض کنیم پس کار درست
معلومه که شما نبود کی در خواب قرار غذا بخوره.
بله
نه بشنوید سی دی رو دستم اونم عمل کنیم، مواظب خودتون باشید.
خیلی ممنون،
خیلی شکرم، خدا نکرد شنگر هشمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام خواهشم بفرمایی.
من از روی تماس میگیرم، خیلی خوشحالم با هاتون برای بار چندم صحبت میکنم. شما همیشه با نصیحت های ارزشمندتون خیلی تو زندگیم کمک کردین. قبل از اینکه مشکلمو بگم میخوام ازتون عذرخواهی کنم به خاطر اینکه زیاد بلد نیستم فارسی و قشنگ، یعنی فارسی بلدم صحبت کنم ولی قشنگ بلد نیستم قشنگ صحبت کنم. اینم به خاطر اینه که از سن کم تو سوئد اومدم و امکان داره بعضی کانادایی‌ها رو پس و پیش.
اصلا مهم نیست ازم. شما چند سالتونه؟
من 46 سالمه آقای دکتر.
خب حالا مشکل
15 ساله که توی به سوئد مهاجرت کردم. بله
بسیار خوب. خب چه خبر است عزیز؟
من امروز خدمتتون تماس میگیرم به خاطر یه مشکلی که توی سرکارم دارم با با یکی از همکارام. حالا براتون توضیح میدم که چجوریه سرکار ما. من کارم دولتیه، توی دولت کار میکنم، با کسایی کار میکنم که تو سن بزرگسالی آسیب مغزی دیدن. بعد ما توی همکارا 5 نفریم، همکارا یکی من، 2 تا فیزیوتراپ که یکی دیگه که اونم مثل من شغلش مربی رهابلیتیشنه. بعد یه خانم دیگه پیش ما کار میکنه که تحصیلات دانشگاهی نداره، بهیاره، تحصیلاتش فقط دبیرستانه. بعد تو این کاری که هستم الان 7 سال اینجا کار میکنم و 2 تا از همکارام سرکار ما بین 10 سال و 6 سال هستن که تو اینجا کار میکنن. بعد این خانمی که بهیاره، ما الان 1.5 سال که پیش ما کار میکنن. الان تو هفته‌های اخیر خیلی سرکار ما مشکل داریم و وضعیت روانی من و همکارام خیلی بده. حالا براتون توضیح میدم که چرا. همونجوری که گفتم 1.5 سال پیش این خانومی که بهیاره 30 سالش هست پیش ما شروع به کار کرد. منو یه همکار دیگه هم از همون روزای اول متوجه شدیم که این خانوم از سلامتی روانی سالم برخوردار نیست. کار خیلی عجیب غریب میکرد و تو همون هفته‌های اول به ما گفتش که هم منیک دپرشن داره، هم ADHD، ولی هم دارو میگیره، دارو استفاده میکنه و هم که پیش روانشناس میره.
فقط به من اگر میشه بگید که یک، ایشون سوئدیه یا مال جای دیگه است؟
سوئدیه. تمام همکارای من سوئدی هستن به جز خود من که از ایران میام.
دومین سوال من از شما این که کار عجیب و غریبش چی بود؟ اون که بیماریش بود. مهمترین مثلا کار غیر عادی که در اون هفته یا ماه های اول کرد چی بود؟
این بود که با گروه کار نمیکرد. ما سرکارمون خیلی مهمه که همه باید توی گروه تصمیم بگیرن، کارا باید توی گروه این برای خودش هر کاری که دوستاش میکرد، هر موقع که میخواست میرفت، هر موقع که میخواست میومد و بیشتر وقتم خونه است تا اینی که سرکار باشه.
خب مسئول یه اداره کردن اونجا و ضمناً این که آدم ها به موقع بیان به موقع برن کارشون بکنن، کیه اونجا؟
رئیسه که رئیسم تا پنجشنبه هفته پیش چشمشو بسته بود برای همه مشکلا.
چرا؟
دلیلشو من فکر میکنم که حالا براتون توضیح میدم از نظر روانی این دختره چجوریه.
آخه از نظر روانی کمک هم نمیکنه.
نه آخه خیلی فریب میده، منو منیپولیره میکنه، یعنی خیلی فریب میده، دروغ میگه. و این که مثلا رئیس من دلش به حالش میسوزه. ما مثلا متوجه شده بودیم که رابطه اینا رابطه ای رئیس و کارمند نیست، مثل یه مادر و دختره که رئیسه همیشه مواظبشه، همیشه پشتشه و هر اتفاقی.
آخه رئیس شما چرا اینجوری؟
جان؟
شما به من میفرمایید که اون خانم مشکل روانی داره، که رئیستون که مشکل روانیش بیشتره.
منم این حرف شما رو متاسفانه قبول میکنم، به خاطر اینه که تا امروز هیچ کاری برای گروه نکرده، برای ما همکارا، و اینه که خب مریضامونم بالاخره اونام نمیفهمن چجوریه، هرچند که ما حرفه‌ای کار میکنیم نمیذاریم متوجه بشن، ولی خب میفهمن.
حالا آیا این نظری که شما درباره رابطه اون دوتا دارید نظری است که بقیه همکاراتون هم دارن؟
یکی از همکارام بله، 2 نفر از همکارام زیاد صحبت نمیکنن، خیلی آدمای ترسویی هستن. یعنی اونا هم خب پشت سر این خانم و رئیس حرف میزنن.
حالا شما چرا اینقدر حساس شدید نسبت به این موضوع؟ یعنی چقدر به شما به عنوان فرد و چقدر به کاری که میکنید، رفتار اون رئیستون و این بهیاری که میگید بهتون آسیب میزنه که شما میخواید اونو درستش کنید عزیز؟
نه همین، من شاید تا پنجشنبه هفته پیش یه همچین سعیو داشتم، ولی خب بعدا متوجه شدم که این خانم فقط مریضی منیک دیپرشن و ADHD نیستش. این خانم، من با دخترمون صحبت کردم چند وقت پیشه که روان پزشک هستم، و حالات این خانم رو که توضیح دادم گفتش که این خانم به احتمال خیلی خیلی زیاد بوردرلاینه، چون هم دروغ میگه، خیلی دروغ میگه، هم همه رو فریب میده. یک روز من فرشته روی زمینم، تو رو اونور میکنم، یه دفعه میشم دیو. خیلی شیطانی کار میکنه.
نه این حرف معلومه، بنابراین میتونه بوردر، چون مشخصه بوردرلاینه، یعنی هیچ جا پیداش نمی کنی، دروغگو فریبکار، هر جور بازی لازم باشه میکنه، تهدید میکنه، خواهش میکنه، التماس میکنه، گریه میکنه، دست به هر مانور میزنه، و متاسفانه خیلی از اوقات هم آدم ها رو برای مدت طولانی به دلیل مانورهای مختلف نگه میداره. بعدم اون حالت منیپولیشن و سر کار گذاشتن و بازی و دستکاری رو خیلی خیلی خوب برده، این نقاط ضعف، بعد 20 جا میزنه، خب یکیش به هدف میخوره و یا خستتون میکنه که راه میکنه. ولی خب آخه به عنوان بعدم این کار رو بسا، چون رئیستون هم معلومه یا آمادگی داره که یه چنین بازی رو درگیرش بشه، بنابراین خب شما 6-7 گرفتارید. بنابراین باز برگردیم سر سوال من عزیزم، اصلا بیاد همه حرفایی که شما میزنید درست و احتمالا هم چنین باشه، ولی شما گفتم آسیبی که به شخص شما به عنوان فرد و بعدم به کار و اینا میخوره، چه از که اون شما رو باید نگران کنه، ولی اگر تو اداره دو تا آدم با هم خوبند یا بدند یا چنینند یا چنانند، مادام که مستقیم به شما آسیب سنگینی نمیزنه، چه اهمیت داره که اونا کارشون درست میکنه یا نمیکنه؟
نه قبول دارم حرفتون، ولی خیلی رو من تاثیر منفی میذاره، به خاطر اینه که میبینم هیچ رئیسم هیچ کاری نمیکنه و کارهایی که این خانم میخواد همون انجام میده رئیسم، یعنی تقریبا این دیگه برای هیچ کدوم من و همکارام عجیب و غریب نیستش که رئیسو به زانو در میاره تا بتونه به هدفش برسه.
ببینید عزیز، مثل آدم اینه که الان بیاد تفنگ بذاره تو سر شما بگه کیف پول تو بده، خب میدید، ولی منی که درگیر نیستم، یه خیابون دیگم، یه شهر دیگه هستم، قرار نیست حساب این موضوع وقتی کاری نمیتونم بکنم حساسیت داشته باشم عزیز. به همجاز که برای بار سوم میگم اذیت نشی، قبول کنید که رابطه ها غلطن، قبول کنید که انصاف نیست، عدالت نیست، مهربونی نیست، به هر حال مثل شما به دنبال گرفتن یه نتیجه‌ای و کارایی سیستم نیستن، برای که درگیر مشکلات روانی خودشونه، ولی این یه واقعیت.
بله.
من شما تو محیط کار، من اون زمانی که مثلا بیشتر اینجا که نوع محیط کار ما بسیار دوستانه و راحت واسطه، ولی من فرض کنیم اون زمانی که تو محیط دانشگاهی بودم، استادانی بودن که وقتی که وارد می‌شدن، حتی تو رشته‌های ما که علوم اجتماعی انسانی بود، بقیه اصلا اذیت می‌شدن یا با حرفاشون یا گوشه و کنایه‌هاشون یا بازیایی که در دانشگاه یاد نسبت به دانشجویان یا بقیه استادا یا پشت سر استادا می‌زدن، ولی برخی از وقت هیچ کاری نمیشه کرد. یعنی شما با یه تنوعی از آدم‌ها روبرو هستید، به همجاست که اگر مشخص و مستقیم به خود شما می‌خوره، برایش هر کاری که باید بکنید بکنید، ولی اینکه شما بخواید رئیستون آگاه کنید و متوجه کنید و این دختر خانمی هم که معلومه بازیشو بلده از بازی بندازید، غالب اوقات به خودتون بیشتر آسیب میزنید، و اون یکی دوتا دیگری که گفتید به قول شما میترسند و هیچی نمیگن، ما برخی از اوقات کوری کری لالی بهترین کاریست که تو این گونه موارد میتونیم بکنیم، اونم تو محیط کار که قواعد اونجا، شما خوشبختانه مدت هاست اونجا بازی آشنایید، ولی این محیط ها همینقدر هم که کمی متفاوت و مختلف عمل کنیم، وقت به حساب خارجی بودن و متفاوت بودن اون میگذارن که غالب اوقات به جای این که فایده داشت باشه نتیجه نداره. این که من فکر کنم خودتون رو برای این که یه تیکی از کار خراب باشه یا انجام نشه آماده کنید، یه دلسوزی سازمانی برای خودتون به وجود نیارید که بعدن فکر کنید چرا کارها که میتونه بهتر باشه این چنین شد یا این چنین بود. من دلیلی برای این که واقعا با این که بگید احساس خوبی نمی کنم و ناراحت هستم نمیبینم که خودتون رو بی خودی اذیت کنید عزیز.
نه درست حرفتون، ولی خب من همیشه احساس میکنم که یعنی حالت دفاعی همش میترسم الان چه دروغی میخواد بگه، الان چه کاری میخواد بکنه، چون خیلی دروغم پشت سر من گفته بود که بخواد هم من هم یه همکار دیگه ما زیر پای ما رو اونجا خالی کنه، از اینا میترسم. بعد حالا قشنگ تمام این مشخصای یادمی که بوردرلاین داره رو
خب این آدم های خطرناکی هن آدم های اشکال کار بوردرلاین یک عزیز. وقتی که شما اگر تو صحبت های من شنیدید که وقتی یک کسی شخصیت ناپایدار یا مرزی و مرزی داره، یه امیدوارم دوستان روان درمانگر نشنون، آدم باید خیلی حال خاصی داشته باشه که بخواد با اینا کار کنه به نتیجه برسه. وقتی روانشناس و روانپزشک از احتش برنامه حال شما خود چکار کنید؟
نه من قبول دارم من کاری نمیتونم بکنم آقای دکتر، ولی میخواستم نظرتون رو راجع به این بدونم که بعد از این همه جریانایی که پیش اومد تازه رئیس من یه ذره چشماشو وا کرد به خاطر اینکه دید مستقیما یه تهدیدی این خانم به رئیسه کرده که میخوام با ماشین رئیس رو زیر کنم. بعد اون موقع خب یه جلسه گذاشت و تو جلسه گفتش که خب حالا یه روانشناس ما میاریم اینجا سر کار از مشکلاتتون صحبت کنیم.
بسیار عالی، خب دیگه این رئیس بهترین کاری که میتونست بکنه بود حرفایی که شما میزنید به اون روانشناس باید بگید که اون به این نتیجه برسه و ضمناً یه زمینه هم حقوقی و قانونی پیدا کنه هم اداری دیگه از این بهتر چه. خب این که بهترین کاری بوده که خانم رئیستون کرده، بعدم تا این مرز و حد وقتی رفتی همچین دیوونه اونجاست که میگه با ماشین از رود نمیدونم فلان و بهمان میکنم که دیگه شما جای نداره که شما حرف بزنید. میدونید مثل چیمون ازم من ببینم یه نفر رو گرفتن به خاطر قطع بگم البته به منم فوش داد ها چه اهمیتی
داره؟
اون الان دارن با گونه‌ای باش برخورد میکنن که به عنوان یه آدمی است که اونم توی کشوری مثل سوئد همچی تهدیدی رو کرده یا همچی حرفی زده شد. دیگه اصلا شما چه حرفی برای گفتن دارید؟ گفتم اون الان گرفتن به عنوان قطع برای که دیدن قاتله. حالا شما بیاد بگید پشت سر من هم یه چیزایی دروغ گفته. خب گفته که گفته. نه خودتون اذیت نکنید، قدم حساس نباشید. شما به هر حال یه کمی مثل دوستان سوئدی ما بی توجه و بی اعتنا، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
مرسی. به همچنین آقای دکتر یه سوال دیگه دارم. این خانم با اینی که هم شیدایی و سرخوشی داره هم ADHD و
ADHDش مهم نیست،
میتونه خطرناک باشه از نظر فیزیکی؟
همیشه به این بوردرلاین چون حد و مرز میشناسه به خودشو دیگران میتونه آسیب بزنه. بنابراین ترکیب شخصیت ناپایدار با منیک دیپرشن یکی از بدترین ترکیب هاست، یعنی واقعا باید مورد شور ترکیب شد ببریم. خوش آشنام با دو صحبت کردیم.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون از این وقتی که به من دادیم. خدا
حافظ. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشیم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم فقط یادآور میشم که ما روز شنبه 14 اپریل ساعت 7:07 دقیقه در دولبی تیاتر آغاز پنجمین سال کار رادیو همراه رو جشن میگیریم. کارت‌های ورودی رو میتونید از دفتر رادیو همراه، تیکت ماستر، سوپر ارواین، کراون ولی مارکت و کیو مارکت، وودلند هیز مارکت، کامرشال تراول، کتاب سرا، گالری عشق و ایلات مارکت دریافت بفرمید. کارت ها $40، $60، $80 و طبقه اول 120، 160 و 200، چندهای هم 300 در اون ردیف های اول و دوم در اختیار رادیو همراه هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالم درباره مواد مخدر، نمیدونم از کجا شروع کنم، ولی من الان 23 سالمه، نزدیک 3 تا 4 سال پیش توی مواردی قاطی شدم، با دوست بدی گذاری کردم که مجبور کردم ولی با این مسائلی خوره قاطی شدم و یه خوره سوء استفاده کردم از مواد مخدر، ولی نزدیک 3 ساله که الان پاکم و هیچ چیزی استفاده نمی کنم. شدم اگه چیزی باشه، شد اگه یه لیوان الکلی اگه این ور اون وری باشه، ولی چیز جدی نیستش و ادکتد نیستم بهش.
من بفرمایید از چه سنی شروع کردی عزیز؟
نزدیک آخر 19-20 سالگی بودش که با مارجوانا شروع شد. بیشترش مارجوانا بود، چیز سخت‌تر از اونی نبود، الکل اونقدر نبود، ولی فکر میکنم تنها بیشترین چیزی که تأثیر زیادی رو من گذاشت LSD بود، که حتی بعد از اون من یه خورده آی فلوترز هم پیدا کردم. من قبلا نداشتم اینو، ولی بعد از یه دفعه که این اتفاق افتاد که دیگه از ترس این که به جای بدتری کشیده بشه اصلا کلا همه رو کنار گذاشتم.
شما LSD رو چند بار کشیدی عزیز؟
LSD رو من فکر میکنم نزدیک 5 اگه نه 6 بار استفاده کردم.
خب اون که کار خطرناکیه، میدونم. واو. به من بگو که چیز دیگه هیچ وقت بوده غیر از ماریجوانا و این LSD که اشاره کردی؟ مشروب قصهش فرق میکنه، اصلا موضوعش متفاوت و مختلفه. خب بنابراین، ولی همه اینا مثلا توی یک سالی اتفاق افتاد.
بله.
و بنابراین الان 3 سالی که پاک
3 سال پاکم با یه مشاوری که فقط متخصص، یعنی سایکیاتریست بود که فقط متخصص کسایی که دارن ریکاوری میکنن از روی دراگ صحبت کردم. دارویی نبودش به خاطر اینکه کامینری بود، ولی فقط صحبت کردم با ایشون خیلی من کمک کرد که کلا فراموش کردم که بخوام برگردم طرفش. و حتی یه مدت بود که اصلا فکرای به سویساید و اینا داشتم، ولی خدا رو شکر اون چیزا برطرف شد. ولی سوال من اینه که اینا، این مسئله که بر من گذشته، میدونم یه سایر افکت هایی بالاخره میمونه باهاش و باید باشه یه جوری باشه که باشه زندگی کنم، ولی اونقدر میجر هستش که بتونه پرمننت باشه و آرزوی هستش که بتونم اگه خیلی روش کار بکنم، با مشاورای دیگه چه صحبت کنم، یا اگرم روان درمانی باشه و دارو بخوام بدن استفاده بکنم به جای بهتری برسم. چون بعد از LSD من همیشه یه شک و تردیدی توی من ایجاد شده، یه جوری یه ترس و حراسی توی من ایجاد شده وقتی میخوام با مردم ارتباط برقرار بکنم، و حس میکنم اون حس و احساسی که قبلا داشتم نسبت توی گدرینگ هایی که میرفتم با دوستان و آشناهایی که میرفتم دیگه ندارم، اون خوشی و ذوقی که نسبت به زندگی داشتم و ندارم. حتی وقتی باشگاه میرم اون حسی که مثل قبلا داشتم و دیگه ندارم. یه جورایی مثلا زندگیم دی تو دیه.
بذار ازت چند تا سوال کنم. اولا شما چه مدتی از امریکا هستی؟
نزدیک 9 ساله.
اوکی. چجوری آمدی از سنی؟ چاره با خانواده آمدی یا تنها آمدی؟
با خانواده. بله.
اوکی. چند تا خواهر برادر داری؟ چندومی هستی؟
من آخری هستم. یه دونه برادر تنی دارم که 3 سال از من بزرگتره و یه برادر ناتنی دارم که 10 سال از من بزرگتره.
خب ماجرا کی ازدواج دوباره کرده، مادر یا پدر؟
مادر.
یعنی مادری ازدواج داشتن جدا شدن بعد با پدر بله. ازدواج کردن و
به من و برادرم داشتن.
اوکی. به من بگو عزیز که این ماجرا که مال خیلی قبله، یعنی 23 سالته تو، بنابراین مادر 24-5 سال قبل بوده که همسر پدر شدن، درسته؟
بله.
به من بگو در حدی که تو میدونی تو خانواده مادر و تو خانواده پدر چون علائمی که میگه علائم دو قطبی بایپولاره، یعنی منیک دیپرشن رو داری عزیز. آیا هیچ چیزی در این زمینه تو خانواده شنیدی؟ برای که زمینه سنگین ارثی هم داری، یعنی آیا در مادر جان؟
بله من مادرم یه فکر میکنم دپرشن خیلی شدید داشتم و در حدی بودش که هیچ موقع اصلا نمیخواستم به خودشون کمک کنم. حتی پدرم الان که بالاخره خور بزرگتر شدم به میگه که من همیشه البته جدا شدن، اینم بگم پدرم من همیشه به میگفتش که من به مادرتون همیشه میگفتم که بریم با مشاور صحبت بکنیم، چون این اخلاق و رفتاره که دارین عادی نیستش، یه لحظه مثلا کاملا ریلکس و اوکیه، بعد چند دقیقه بعدش دنیا رو رو سرش گذاشته و از چیز خیلی کوچیک عصبی میشدن و همیشه هم تو خانواده ما دعوا بود، به خاطر اینکه برادر ناتنی من هیچ موقع به ما نمیدونم خوششون نمیاد یا هر چیزی بود، یه همیشه دعوا هر روز تو خونه ما بود. یعنی
متوجه من فقط حالا چقدر در حد دایی و خاله و خانواده اون میدونی عزیز، یعنی تو خانواده چون ببین عزیز حرفایی که تو به من میزنی حتی اعتیاد تو ناشی از حالت دو قطبی بوده و هست، بنابراین تو یه دورانی وقتی تو حالت شیدایی و سرخوشی یا منیکت هستی میتونی دست به کارهایی بزنی مثل گرایش هایی که مواد مخدر داری، عجب اون که در افسردگی هم همین میشه، بنابراین ماده مخدره هر دو جا نقشی داره و الستی کار تو یه مقداری به هم ریخته، ولی نه اونقدر، چون اولا پاسخ پرسش رو بدم، من نگرانت به اون صورت نیستم که تو ظرف 3 سال گذشتم پاک بودی به من بگی تأثیر مواد مخدر حالا مریوانا و اینا بسیار بسیار ناچیزه و حرفایی هم که میزنی و حالات که الان پیدا کردی ناشی از این است که وارد به مقدار فاز و مرحله افسردگی شدی، یعنی تو متأسفانه از جانب خانواده مادری تو اینو ارث داری، یعنی خود کارهای مادر به گونه‌ای که میگی پدر راجع به ایشون حرف میزنه نشون دهنده اینه که با یه آدمی روبرو بودن که موج میزدن ولی در حقیقت مود سوینگ داشتن و این چیزیست که در تو هم هست، فقط وقتی که مدتش طولانی تر است میتونه هفته ها یا برخی از اوقات ماه بمونه یا در اون مرحله منیک و شیدایی یا در حد افسردگی، اینجاست که دو هر دو تا مرحله منیک دیپرشن گرفتاری اصلیش از یه طرف مواد مخدر از یه طرف خودکشیه، یعنی هم تو منیک میتونه برخی از اوقات اتفاق بیفته بیشتر تو دیپرشن، برای که تو اصولا تو زندگی یا باید یه مقدار هیجانی داشته باشی یا یه نیروی تو رو به حرکت واداره یا اگر نه مثل هواپیمایی که سرعتش از یه حدی کم بشه سقوط میکنه دیگه، ما پشت فرمون اتومبیل به اون معمولا میگن آهسته تر برو، ولی اگر تو بخوای خلبانی یاد بگیری خلبان به تو میگه مواظب باش سرعتت از یه حدی کمتر نشه چون اونه که سقوط میکنه، سرعت زیادت شاید مسئله آفرین نباشه ولی سرعت کمت هست و این درست عکس اتومبیله و خب تو به نظر میرسه که گرفتاری در حقیقت هواپیماییست که اوج میگیره تو حالت منیک و شیدایی میری و بعد سقوط میکنه، مصرف مریوانا و چیزایی یا مشروب و اینام در حقیقت تو رو کمکت میکرده که بتونی یه مقداری به حساب خودت جلوگیری کنی از افسردگی، کمی هم احتمالا بهت کمک میکرده چون برخی از علائم رو از بین میبره، حتی برخی از قادی مقدار هیجانات و انرژی رو هم موجب میشه، ولی خب آسیبش از یه جای دیگه است. ولی من نگران مصرف مواد مخدرت که گذشته نیستم، مثلا به خاطر مدت کم مریوانا و یا الستی که فقط 5 دفعه بوده، من نگران منیک دیپرشنت هستم به دو دلیل، یکی خودش به خودیش این تغییرات شیمیایی مثلا است و دوم خطر اعتیاد تو رو یه ذره بالا میبره، بنابراین علاوه بر این که با اون کسی که خوشبختانه کمکت کرده و 3 سال پاک بودی است، ولی بهش بگو که اگر میشه فکری هم، چون اگر اشتباه نکنی گفتی سایکیاتریست است که برای حالت منیک دیپرشن گفت و تعجب میکنم اگر با تو اینقدر آشناس چطوری همچی حرفی رو به تو نزدی.
خب ایشون چون گفتم من چون دانشجو هستم و جوری هستم که خودم رو پای خودم هستم و پدرم فقط تا جای کمی میتونه منو ساپورت بکنه خودم و پول خودم در بیارم. متاسفانه پولی که بتونم به اسای که اچسته که بتونم برم پیشش رو جلسه داشته باشم و ندارم.
آخه من سالم نیستم
که کامیونیتی بودش، یعنی یه اشاره‌ای کردن که شاید مثلا بایپولار باشم و شاید دپرشن رو داشته باشم، ولی هیچ موقع نتونستن دقیقاً بگن که مشکل من چیه، چون یه جوری برای کامیونیتی بود و پولی که میدونم خیلی کم بود فکر میکنم.
آخه اون که فرقی نمیکنه عزیز. نه من سوالم از تو اینه که اگر ایشون سایکیاتریسته تو یه دلار بهشون بدی یا یه میلیون دلار بدی که تو کارش قرار نیست فرقی بکنه. من وقتی کسی کم میده که با نصف بیماریش کار نمیکنم عزیز. این معلومه.
تنها چیزی که ایشون به من گفتن این بود که با این فکره که توی سر من مبارزه بکنم. تنها چیزی که من یادم میاد.
آخه ایشون کار تراپی رو با تو نکرده. نه متوجه هستم عزیز. من فقط درباره تشخیص بحث دارم. حرف من این است که تو حرفایی که من میزنی کاملا تقریبا با احتمال بسیار بسیار زیاد مطمئن منیک دیپرشن رو داری. بنابراین اون چیزی که ریشه این مسئله است منیک دیپرشن یا دو قطبی بودن تو است، بایپولار تو است که زمینه رو برای گرفتاری فراهم میکنی. حتی الان نگرانی که داری از افسردگیت میاد، این نشون دهنده اینه که اون افسردگی است که به نوعی بر تو غلبه میکنه و بنابراین تو رو نگران و بد و منفی میکنه. به همین جهته که اولا یه مقداری در این باره بخون، برای که پسر باهوشی هستی، توانا هستی، این همه مطلب هست در باره اینترنت. من تو سی دی افسردگی من تو 8 ساعت هم افسردگی رو هم شیدایی و سرخوشی رو منیک دیپرشن رو علائمش رو نشانه هاش و علل و عواملش رو و چه باید کرد رو مشخص میکنم. فارسیت هم که خوبه، یه دور این 8 ساعت رو بشنو.
البته حالا وسط برنامه انگر انگزایتی تون هستم.
اوکی عزیزم، بنابراین بعد از اون که انگزایتی رو تموم کردی بعدش افسردگی، بعدش انگره، یعنی این مسیر رو به اون صورت طی کن. ولی به نظر من با توجه به آنچه که کردی نشون میده به مقدار زیادی توان اداره کردن و کنترل خودتو داری عزیز، و به همین جهت هست که من مطمئنم از اختش بر میای. بعدم معلومه یه مقداری با توجه به شرایط و سختی هایی که داشتی حالت گول اورینتد رو داری، ولی ظرفیت هوشی تو، عقلی تو، استدلالی تو برای یه جوان 23 ساله خیلی خیلی خوبه. چی داری میخونی عزیز؟
آقای دکتر من بیزنس منیجمنت میخونم، ولی به خاطر اینکه باید حداقل چهار تا هفته کار بکنم یه خورده برام سخته، برام یه کلاسام آنلاین برمی‌دارم، چون کاری هم که دارم هم سالری بست و کامیشن بهتر یه خورده بیشتر از انرژیمو میبره و
من
نمیتونم همه کلاسامو پاس بکنم.
نه مهم نیست. هنوز تو لیسانس داری میگیری دیگه، رایت؟ بچلر دیگری تو؟
فوق دیپلم.
اوکی، حالا اونش مهم نیست. به نظر من یه ذره توانشو داری عزیزم. بعد از اون استفاده کن، بچلر دیگری تو بگیر و تو با ظرفیتی که داری، برانم نوع کاری که داری، اگر تا حدودی کارو دوست داری، ام بی اف رو میتونی بگیری. هیچ مشکلی نه، حتما قبل از حتی 30 سال همه اینا رو، حتی با کار کردن هفته 40 ساعت میتونی پشت سر بذاری. مثلا بیشتر دورهای ام بی ای به یادمی میخوان کار بکنن که دستش بر آتش هست به قول معروف، نه اینکه از نظر تئوری و نظری بخواد با موضوع آشنا بشه. و دانشگاه خوب حتی امکان نداره بدون یه سابقه کار و درگیری سخت و سنگین تو کار اصلا تو رو بپذیرن. برای که مصرف بیزنس ادمنیستریشن یا ام بی ای بیش از اونی که یه بحث تئوریک و نظری اقتصادی یا بیزینسی باشه، تجاری باشه، بحثش بحث ایجاد یه مدیریتی است و اداره کردنی که بتونه بیشترین نتیجه رو با کمترین هزینه داشته باشه. بنابراین هدفت رو بذار روی درس، همین گونه آهسته میدی اصلا مهم نیست. اون نگاه این که باید همه رو پشت سر هم تموم کرد با توجه به شرایط تو اصلا کمک نمیکنه. بعدم در کار و رشته‌ای که هستی موضوع اصلی و اساسی تجربه توئه که برای درس ها رو معنی دار میکنه. تا اینکه فرض کن از دبیرستان بیای یا بری یه دوره بیزنس بخونی یا بعدم بری تو ام بی ای بگیری بشینی و در جهان خیال و نظر یه کاری بکنی، بعدم توانایی انجام و اجراشو نداری. اینی که من پیشنهادم به تو اینه درس تو بخون ادامه بده، ولی یه شرایطی رو برای خود فراهم کن که روان پزشکی رو جدا ببینی، چون ای بسا با توجه به سابقه یا به خود همون آدم یه دفعه ملاقاتش بکن و ازش انتظار داشته باش که بگو من رو از ذره دو قطبی و بایپولار هم میذاره چک کن و اگر میشه دارویی به من بدی، چون اون بدن سبب میشه که بتونه تعادل شیمیایی بدن تو رو به گونه برقرار کنه که نگرانی و خطری که حس میکنی و بسیار هم جدی است فراموش کن. ضمناً حتما AA پروگرام رو برو، یعنی اون 12 step پروگرام بسیار میتونه به تو کمک بکنه برای این که باشه، چون در اونجا میدونی اولین هستش این است که به هر حال once alcoholic always alcoholic، و بنابراین وقتی به اون گونه به موضوع نگاه بکنی معلوم است که لب به مواد مخدر نمیزنی یا ازش هیچ نوع استفاده ای نمی کنی، ولی نچه این بحران رو که یه دو سه سالی اگر بدونی به خوبی اداره کنی پشت سر میذاری. من نگرانت نیستم عزیز، توانایی که در تو میبینم چنینه، بنابراین کارتو بکن، درستت رو بخون، آهسته بودنش اصلا مهم نیست، یا از همون آدم یا از یه روان پزشک دیگه، روان شناس نه، روان پزشک دیگه بخون که اگر فکر میکنه کمک دارویی به تو میتونه حال تو بهتر کنه ازش استفاده کنی، گزارش هم به اون بده، ارزشش داره، برای که حتی اگر پول یه روزت رو بذاری کنار فکر کنی کار نکردی یا هرچه یا کامیشنی که میگیری رو بذاری کنار، ای بسا بتونی اون رو ببینی، امیدوارم بتونی این کار انجام بدی، ولی مواظب خودت باش. ولی بسیار خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
به همچنین آقای دکتر واقعا ممنونم برای تمام چیزایی که گفتین، الان خیلی ممنون واقعا به من کمک کرد.
لطف داری عزیز، مواظب خودت باش.
مرسی
شنگ و نجمن. خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر ابی سرودی متخصص و جراح چشم دارن که چشم ما رو هم خوب هم زیبا و هم به روی جهان باز میکنن. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.